ببینید من یادم هست که اون همون سالی که اشاره فرمودند و در خاطرشون بود، یک مطلبی خونده بودم از یک منتقد تاریخ فلسفه که در آغاز سخنم در سال 70 نقل کردم و حالا هم همون کارو خواهم کرد و اون را مبنای بحثم قرار میدم. اون سخن اینه که میگه ما کوته قامتانی هستیم که بر دوش قولانی سترگ ایستاده ایم. گمان نکنیم که افق دید ما اگر این همه گسترده است به دلیل قد بلند خودمونه. ما را از زمین بلند کردند و حالا که از زمین بلند کردند طبیعتاً میتونیم دید وسیع‌تری داشته باشیم. باید توجه داشته باشیم به اونهایی که بر دوششون سوار شدیم و البته این ناموس تاریخ، ناموس طبیعت که یک کسی را در جای خاجو قرار میده، یک کسی را در جای حافظ. اگه جای اون دوتا را عوض میکرد روزگار، شاید قضیه کاملا برعکس میشد. هیچ تردید نکنید. هیچ چیزم خلق و سائه نیست. همطور که فرمودند به هر حال یک سیری صورت میگیره و در نهایت یک میوه رسیده‌ای ما باهاش مواجه میشیم که اون ارجمنده، اما باید اون زمینه سازی ها رو ببینیم. اون بیتی هم که خوندند و مسلم از حافظ نیست، اما از هر کسی که هست به تعبیر امروزی ها کاملا سبک شناسانه است. استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. ببینید این بیت خیلی شلوولی هست که به فردوسی نسبت میدن که هرگز فردوسی نگفته، ولی دقیق ترین تعریفی که ممکن است از اسطوره بشود شما تو اون بیت میبینید که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان. خب در واقع این دقیقا تعریف اسطوره است. یه واقعیتی را، واقعیتکی را هنرمندی برداره و اونی را که میخواد با آرمانهایی که داره، که آرمانهای مردم اوست، بپرورد و برسوند به اونجایی که باید برسوند. دقیقا چنینه و اینم همینطوره. این بیت کاملا گویای حرکتی است که صورت گرفته. اون مکتب شیراز که اشاره کردن سالها پیش باز از به همت آقای کمالی برنامه‌هایی که برگزار میشد، از جمله موقعی که ایشون رئیس فارس شناسی بودن یه چند تا برنامه خیلی خوب برگزار شد، از جمله راجب ذوالقرنین و کوروش که از جمله فتواهای مهمی مثل فتواهای آیت الله مکارم مبنی بر این که قطعاً ذوالقرنین کوروش است در اونجا خونده شد و امروز خیلی به اون فتوا نیاز. من توصیه میکنم به اونهایی که دنبال این کارا هستن فتوا رو بجویند، حتما آقای کمالی دارن. عرض میشود اون بعد از حمله مغول که ما مرکز فرهنگیمون خراسان بزرگ بود و همه خوانده ایم و دیده ایم و شنیده ایم، خب طبیعتا اون مرکز متلاشی شد و دانشمندان و هنرمندان پراکنده شدند. بعضی مثل پدر مولانا قبلا احساس خطر کردند و به روم یا هند رفتند و در اونجا ساکن شدن، حتی در دهلی محله های به نام شاهزاده های هخامنشی ثبت شده، ببخشید سلطان محمد خوارزمشاهی ثبت شده، همینطور در روم که تتمش ترکیه امروز هست، و بعضی هم موندند و کشته شدند و گرفتار شدند و به هر حال به نوعی رفتند، که البته این وسط یه وقتی من نوشتم که همه فکر میکنن یک سره رفتند به فارس، چنین نبود. یکی از جاهای بسیار مهمی که واسطه قرار گرفت قلعه اسماعیلی بود و اگر اون قلعه اسماعیلی نبود با جت که نداشتن، با اون امکانات چی داشتن این همه راه دراز. توصیفی که صاحب المعجم میکنه از رفتنش از ری به مأمن فارس به قول خودش چه دشواری هایی داشته، حالا میخواستن از اون سر ماوراء النهر و خراسان بیان برن به فارس. اون قلا خیلی مهم بود به هر حال، حالا بیرون بحث ماست، ولی 40 سال به دلیل امنیتی که داشت و قراردادی که با مغولا بسته بود، آدمای مهمی اونجا بودن، از جمله خواجه نصیر و همه اونا اونجا بودن و بعد به تدریج اینها رفتن به فارس و به هر حال فارس مرکز فرهنگی ایران شد. شاید یکی از وجوه این که به ایران پرشیا میگفتن، شاید یکی از وجوهش هم همونه، ذکر جزء و اراده کل در واقع، یعنی نامیدن یک کشور به نام مرکز فرهنگیش. دو مکتب مهم تشکیل شد، من به اختصار عرض میکنم که فقط یادمون باشه. خب اگر خلاصه کنیم، اون بخش علم و فلسفه و بخش شعر و ادب و هنر. مکتب فلسفی فارس به پیشوایی عضد ایجی تشکیل شد و خاندانهای دشتکی و دوانی و اینها ادامش بودن و نتیجه نهاییش هم ملا صدرا بود. ملا صدرا وقتی که رفت به اصفهان ملا صدرا شده بود، کما اینکه 2-3 جلسه که سر درس میر داماد نشست، استاد در وصف شاگرد ربایی سرود که خلاصه نیایی هم بهتره در سر این کلاس بلدی. صدرا جاهت گرفت باج از گردون، اقرار به بندگیت کرد افلاطون، تا اون که مصرع دومش من یادم رفته، طول میکشه تا این که از گریبان طبیعت چنین سری بیاد بیرون. در حوزه ادب هم چنین اتفاقی افتاد و سعدی در واقع بنیانگذار و پیشوای مکتب ادبی شیراز بود. خیلی از بزرگان از جمله استاد ما و شاعر بزرگ دکتر حمیدی حیرت میکنه که چگونه سعدی که پیش از او به آن معنی شعر دری در فارس گفته نشده یا همچین شعرهایی گفته. خب معلومه پشت سرش خراسان بزرگ بوده با همه امکاناتی که اونجا پدید آمده بود و اکنون منتقل میشد به فارس، در نتیجه گلستان اساره و خلاصه همه اون فعالیت هایی بود که در حوزه نثر صورت گرفته بود و غزل به همین ترتیب که خود داستان درازی داره و حتی قصیده ها، و در نتیجه این مکتب بنیان گذاشته شد چنان که اون مکتب و تمام شاعرانی که در فاصله سعدی و حافظ زیستند ادامه دهنده این مکتب بودند، که در بعضی از تعبیرات از جمله دوستمون آقای دکتر شمیسا در کتابش با عنوان گروه تلفیق تعبیر کرده. به واقع ضرورت ایجاب کرد که یه نگاه دیگری به شعر و غزل بشود. البته بحثایی که اشاره کردن راجع به اون منظومه ها به نظر من هنوز خیلی کار داره، درست همانطور که جامی را ما نباید غزلش را بگذاریم کنار غزل سعدی و حافظ و حکم کنیم در بارش که جفا می شود نسبت به جامی، و جامی را باید در جاهای دیگه دید، از جمله در اون 7 اورنگ که بسیار قصه ماجره هاست در اونجا، و حتی در همون گزارش های کوتاهی که راجب شعرها داده، کتاب نفحات الانس که استاد به بهترین وجه تصحیح کردن، و همچنین در همون گزارش های کوتاهی که در بهارستان هست، شاید به 10 تذکره میارزه نظرهایی که راجب شعرها داده. در مورد خاجو هم به نظر من به همین وضع است، باید یک نگاه دیگری کرد به منظومه هاش، و با همه این که نظامی نشده است و هرگز تاریخ روزگار نگذاشته به هر دلیل بخشهایی از اون، مثل اون بخشهایی از شعر نظامی، مثل مرگ لیلی، مثل اون نخستین بار گفتش که از کجایی، مثل مرگ دارا، ورد زبان کسانی بشود که با شعر و ادب ارتباط دارن، اما در هر حال و در هر صورت در جام منم توهیست، گفت جامم توهیست، ساقی امشب بیا صفا کن، جامی بریز و جانم جام جهان نما کن. حالا همین کارو بکنید. بله عرض می شود. نه کافی
ساقی بسم شما
در واقعا باید نگاه دیگری کرد به همه اون مثنوی ها و اون ابعاد مختلف. اما اون چی که تردید درش نیست و ما ازش را چون ببینید کار مثنوی را نظامی ساخته واقعا، نمیگم به لحاظ امکان عقلی به قول حکما نمیشود بهتر از او سرود، ولی به لحاظ عملی نشده. یعنی اگرم در گوشه و کنار کسی مثل مکتبی شیرازی مثلا لیلی و مجنونش گل کرده، باز نسبت به اونهایی که اصلا گل نکرده گل کرده، نه از این بابت که باز لیلی و مجنون نظامی است. این است که به هر دلیل یه وقتی در یک زمینه‌ای به واقع به کمال میرسه و وقتی به کمال رسید دیگه رسیده نمیشه کاریش کرد. این اتفاق با نظامی افتاد و در نتیجه بسیار بعیده. و اونایی هم که میگن نظامی به زنجیر کرد، خب ما هنرش نداشتیم، او کار خودش کرده. اینه اینه که شما با یکی کشتی میگیرید بگید تو فنتو به کار نبر، من میخوام بزنم زمین، چون میدونید این حرفا رو زدن که نظامی موجب شد که دیگه ایش که نتونه. خب موجب شد، او کار خودش کرد. مثل اینکه بگیم حافظ موجب شد که اونم کار خودش کرد. ولی در حوزه اون اتفاقاتی که ازش صحبت میکنیم در مکتب شیراز و اون سیری که عرض کردم، بحث غزل هست و در واقع این طرف سعدی و آن طرف حافظ. این اتفاقاتی که این وسط افتاده تحولی است که در غزل صورت گرفته. سلمان ساوجی، کمال خوجندی، اینا همه متعلقن به حال هر جای دنیا که بودن، چون مرکزیت فرهنگی شده شیراز، در واقع نگاه ها اونجاست، چه آن که در شیراز باشن مثل خاجو و این که نبودند تفاوتی نمی کنه. اون با همون ارتباطات دشواری که بوده از هم خبر داشتن و ارتباط داشتن و این تحول در جاهای مختلف ایران زمین داشته اتفاق می افتاده و در شیراز خب مرکزیت داشته. و حالا اونهایی که راجع به این مسئله صحبت خواهند کرد خواهند گفت که چگونه انجمنها یا مجالسی که تشکیل می شده و خواجو نقش به قول امروزی ها محوریت درش داشته و حافظ در اون زمان یه طلبه‌ای، یه دانشجوی بوده و به اون مجالس رفت آمد می کرده است، اینها حرفاییست که طبعا در اون بحث‌های تفصیلی زده خواهد شد. تردیدی نیست که در این مسیر، در این مسیر تکامل نقش شاید بشود گوهل، این که میگم شاید، باید همه اون شعرهای گروه تلفیق را واقعا به تفصیل راجع بهشون کار کرد و اون وقت حکم کلی داد، حکم قطعی داد. اما تا اینجایی که کار شده است نزدیکترین شاعر به حافظ و اون حلقه واسط گذشته این جریان با حافظ خواجوست و اشاراتی که کردن در باب اون ویژگی های خاص از جمله ایهام که خصیصه اصلی سبک حافظ هست، اما اون طنز که خصیصه اصلی ترش یا اندازه ایهام هست هیچ وقت تو خواجو به اون صورت نتونسته خودش نشون بده، اونم به دلیل همون عدم توفیق در گفتگو با مردم و ایجاد همدلی است که باید میکرده و به هر حال اون نتونسته بکنه. اما اون شیوه کار کاملا بوده. ببینید ذره بیش نبیند ز من سوخت دل، آفتاب من اگر بر سر دیوار آید. یعنی به واقع خیلی نزدیکه به حافظ. ذره بیش نبیند ز من سوخت دل، آفتاب من اگر بر سر دیوار آید. اون بازی ایهامی که با آفتاب و بر سر دیوار آمدن کرده که حداقل در معنای اصلیش غروب است و آفتاب سر دیوار و در معانی مجازیش آفتاب عمر است و آفتاب وجود معشوق که سرک میکشه و ذره بیش نمیبینه، اینا بازیایی است که همونطور که گفتن در حافظ به کمال میرسه. و اون سخنی که فرمودند که اون جوانده عرض کردم، این در بین شعرهای خودمون یک مسئله مرسومه، میگن مضمون مال میدونه، مال اونیه که بهتر بسازه. فلاسفه هنر تعبیری در واقع شبیه این دارن یا اینا شبیه اون، فرقی نمی کنه. میگن در هنر ابداع خیلی مطرح نیست، کمال مطرح است. نمیگن چه کسی اولین بار نقش به دیوار غار کشید، میگن مونالیزا را کی کشید. نمیگن نخستین بار چه کسی چشم را به نرگس تشبیه کرد، میگن کی بهترین تشبیه را کرد. و این اتفاق طبیعی است به لحاظ تکامل که در اون جریان مکتب شیراز افتاده و همه این زمینه ها همطور که در پایان فرمایشاتشون آقای دکتر گفتن کاملا آماده بوده برای رسیدن به حافظ. البته دو تا نکته اینجا هست که هر دو هم را ایشون گفتم که من فعلا محشیم، یادتون باشه. در این دو تا نکته هست، یکی این مواد و ابزار و مصالح هنری است که وقتی به دست حافظ رسیده کاملا فهمیده است که چجوری باید استفاده کنه. مهم نیست که چند تا ایهام با آفتاب بسازه، مهم این است که چگونه بسازه، همون بحث چگونه گفتن. و نکته دوم یه بحثی فرنگی ها دارن، میگن که یک جایی یک شخصیت هنرمند به گونه‌ای در اثرش منعکس میشه که یدرک و ولا یوسفه، نمیشه گفت. حتی ببینید خود حافظ به این نکته توجه داشته، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. حسد چه میبری سوس نظم بر حافظ، یعنی نمیتونه خودش هم میفهمه یه اتفاقی در وجودش افتاده، نمیتونه دم بگه چرا من برترم، منتها چون اعتقادی و متافیزیکی به مسئله نگاه میکنه میگه قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. اونا هم چیزی بیشتر نمیگن، میگن که یک امریست، یه مقوله‌ایست به قول امروزی ها که نمیشه واقعا تبیینش کرد. فقط آدم میبینه که این همه ایهام اونجا هست، اینجا هم هست کمترش، این چرا اینجوری اثر میگذره و چرا اون اثر را نداره. این همون مسئله حضور و سریان شخصیت و هنرمند در هنرش که به شاید اگر زندگی این دوتا آدم را به اندازه‌ای که میشناسیم در نظر بگیریم اون وقت دلیلش تا حدی هم معلوم میشه، اون فرو کاستن خودش و این فرو نکاستنش، در واقع قلدری هنرمندانش گردن. درسته که حالا ممکنه آخر اون گفته باشه که مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست، من سال خرده پیر خرابات پرورم، ولی اینم رو با گردن کلفتی اگر حسن طلب داشته و خیلی محدود و خیلی محدود این کار کرده. در نتیجه این دو عامل وقتی رسید به اونجا، البته ما طبعا عادت داریم قله رو ببینیم، اما باید توجه داشته باشیم که دامنه ها چقدر نقش دارن در شکوه اون قله. اصلا اگه دامنه ها نبودن قله کجا بود؟ و آخرین عرضم که ظاهرن دیگه داریم میریم به قول بچه های امروز میریم تو خاکی و عرض میشود، یک جریانی هم در غزل های خواجو هست که من در اون مقاله‌ای که اشاره کردن بحث کردم، همون سال ها هم این صحبت کردم که به گمان من اگر حتی 20 غزل خواجو آنگونه می داشت، یک جریان جدیدی در غزل ایجاد کرده بود. یعنی ببینید پیش صاحب نظران ملک سلیمان باده است، ورنه آن از سلیمان که ز ملک آزاده است. خوبه، اما به ادامه همون قصه هاست، یا این غزل هایی که پر دیوان از اونه. شاید جمعاً من همه جستجوهایی که کردم تونستم چند تا غزل پیدا بکنم که اسمش را گذاشتم سنتی نو و نو نو. باور کنید اگر این دو گروه غزل 20 تا می داشت اصلا یه انقلابی بود در غزل. من برای پایان عرایزم که نه عرایز من، خواجو حسن ختام داشته باشه، یکیش رو مثلا براتون میخونم، بد نیست. ببینید، حکایت رخت از آفتاب میشنوم، حدیث لعل لبت از شراب میشنوم، ز آب چشمه هر آن ماجرا که میرانم ز چشم خیش یکا یک جواب میشنوم. کسی که نسخه خط تو میکند تحریر ز خامش نفس مشک ناب میشنوم. ز حسرت گل رویت چو عشق میریزم ز آب دیده نسیم گلاب میشنوم. حدیث ذره اگر روشنت نمیگردد ز من بپرس که از آفتاب میشنوم. این اون وسطیه. اما اون گفتم که دو گروهش کردم، یه خورده سنتی یه خورده نو. اما حالا نو را ببینید. به آب گل رخ آن گل عذار می شویند، او یا به قطره شبنم بهار می شویند. ببینید اصلا تصویر نو، بیان نو. به آب گل رخ آن گل عذار می شویند، او یا نویا به قطره شبنم بهار می شویند. به کوی مغبچگان جامه های صوفی را به جام های می خوشگوار می شویند. هنوز نازده منصور تخت بر سر دار به خون دیده او پای دار می شویند. ببینید اوج اینه که میگم اگر 20 تا حتی می داشت داستانی بود. هنوز نازده منصور تخت بر سر دار به خون دیده او پای دار می شویند. خوشان صبوح که آتش رخان ساغرگیر به باده لعل لب آبدار می شویند. به حلقه ای که ز زلفت حدیث می رانند دهان نخست به مشک تتار می شویند. بسا که شرح نویسان روزنامه گل، تعبیرات رو ببینید، بسا که شرح نویسان روزنامه گل ورق ز شرم تو در جویبار می شویند. این تیپ کارها ولی متاسفانه محدود این گونه است. بسا که شرح نویسان روزنامه گل ورق ز شرم تو در جویبار می شویند. با سپاس و استاد.
خیلی ممنون از آقای دکتر دادبه. انشالله این نمونه غزل ها رو در آینده شرح داده بشه و بحث بکنیم و مقایسهش با غزل های سعدی و حافظ که باز بیشتر به جایگاه خواجو پی ببریم. و اگر خود آقای دکتر دادبه این نمونه غزل‌های خوب رو در کنار اون زندگی نامه برای جوانها و کسانی که فرصت خواندن همه دیوان رو ندارن فراهم بکنن، یک شناخت بهتری برای خواجو ایجاد میشه. من از آقای دکتر عابدی، آقای دکتر دادبه، جناب آقای کمالی و همه دوستان و استادانی که در این آغازین درس گفتارهای خواجو حضور داشتن، صحبت کردن و شرکت داشتن سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که در درس گفتارهای آینده هم دوستان هم خودشون حضور داشته باشن و هم دیگران رو، به ویژه دانشجویان ادب فارسی، کسانی که علاقمند به ادبیات کلاسیک فارسی هستن، دعوت بکنن حضور داشته باشن و بعد بتونیم که این بحث ها رو ادامه بدیم. هفته آینده آقای دکتر تمیمداری بحثشون رو راجع به زیبایی شناسی شعر خواجو ارائه خواهند داد و بعد ما در جلسات آینده بحث تکوین غزل خواجو هم چند جلسه خواهیم داشت. خیلی ممنون، سپاسگزارم.